و جز سوالای رایج هستش و خب از حاج آقا هم تقاضا داریم که این موارد رو به شکل شفافتر بیان بکنن اگر امکان پذیر هستش. نکته اولم که خود حاج آقا هم اشاره کردم بحث روش جمع‌آوری نمونه هستش، یکی از مواردی که در خیلی از آزمایشگاه‌های ما روش جمع‌آوری نمونه از طریق روش استمنا هستش که خود ما باز توصیه نمی‌کنیم، چون الان به لحاظ علمی ثابت شده که نمونه هایی که از طریق مقاربت انجام میشه در حقیقت با توجه به اینکه ترشحات پروستاتی در داخل اون قرار داره، کیفیت نمونه اسپرم 10-15% تقریبا مناسب تر از این به لحاظ علمی اثبات شده هستش. ولیکن بعضن به جهت مشکلاتی که ما در فضای آزمایشگاهی داریم میبینیم که در اکثر آزمایشگاه های ما در مجموعه درمان ناباروری، البته ما در قم آجاق خوشبختانه این کار رو نمی کنیم، از روش استمنا استفاده میکنن. این اولی مسئله ایه که خب خیلی کمک میکنه به بحث ما تو این زمینه. دومین سوالی که از ما باز در حوزه بحث روش IUI میشه، طریقه و روش درمانی که ما مورد استفاده قرار میدیم به جهت انجام سونوگرافی های متعدد و نهایتاً این که ما این نمونه رو باید در داخل رحم توسط یک کاتتر که حالا شبیه لوله خودکار یک لوله توخالی هست داخل رحم تزریق بکنیم، و خود این تزریق هم یک تزریق تخصصی است، یعنی ناحیه‌ای که اسپرم باید در اون رها بشه یک ناحیه خاصی هستش. قاعدتا انجام لمس و نگاه جز موارد اجتناب ناپذیره که بسیار از ما سوال میشه که در این حوزه به چه شکل باید عمل بشه. و بحث سوم در بحث IUI که خب جز مواردیه که با سوال میشه از ما، گاهن میبینیم در هر نمونه مایه منی که ما از یک آقا میگیریم چیزی حدود 15-20 میلیون اسپرم وجود داره در هر یک سیسیش. خب گاهن میبینیم برخی از آقایون فاقد هر گونه اسپرم در مایه منی هستن، یعنی تعدادشون صفره. در این موارد بحثی که مطرح میشه، بحث روشی که مطرح میشه توی دنیا، بحث اهدای اسپرم هست که از فرد دیگه ای اسپرم اخذ بشود در فضای آزمایشگاهی و خب تزریق بشه داخل رحم. این یکی از مسائلیه که خب روش متداولی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیره، ولی ما در ایران به جهت اینکه قانونی در این داستان نداریم خب انجام نمیشود، ولی بعضن دیده میشه به جهت اینکه خانواده ها درگیر مسائل این چنینی هستند، ندرتن در برخی از مراکز به بحث اهدای اسپرم هم پرداخته میشه. این سه تا عنوان رایج ترین مواردیه که در حوزه IUI مورد استفاده از ما سوال میشه در مسائل فقهی، و به نظر ما آقا اگر یه مقدار موشکافانه تر بهش پرداخته بشه سوالات خیلی از بیماران ما رو به نوعی حل میکنه.
ممنون از شما دکتر. خب با در واقع مسائل و مباحث فقهی متعدد و مهمی مواجه شدیم که از حضرت عالی میخواییم در رابطه با این سه محوری که آقای دکتر فرمودن تکلیف مکلفین رو به نوعی روشن کنید، و با توجه اینکه بحث ما قطعا بحث مفصلیه و ادامه دار، همینجا هم از شما میخواییم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم، هم از به شنوندگان محترم این وعده رو بدیم که ادامه این بحث رو در برنامه‌های بعدی حتما دنبال کنن تا بهتر با این بحث و وظیفه‌شون آشنا بشن. آقا در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنیم. اولا یه نکته اساسی می‌خوام اینجا اشاره کنم که ما با جلساتی که با متخصصان داریم در رشته‌های مختلف و مباحث اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و غیره به حکمت بسیاری از احکام پی بردیم، از جمله همین نکته‌ای که اشاره فرمودید که از نظر دانش پزشکی اثبات شده است که اسپرمی که با خود ارضایی به دست میاد این ضریب توفیق باروریش خیلی پایین‌تر از درصدش هم که اشاره فرمودید، پا پایین تر از اونیست که با به اصطلاح مقاربت شرعی صورت بگیره. به هر حال بی جهت نیست که خداوند این عمل رو نامشروع و حرام ذکر کرده و جز گناهان کبیره هم شمرده شده است. اما حالا مورد استثناش رو باید بعداً برسیم که آیا مورد استثنا داره یا ندارد. اما در خصوص مسائلی که مطرح کرده، من دو تا سوال اول رو بهش اشاره میکنم، جوابش هم عرض میکنم، اون سوال آخر رو بگذارید چون که اون روش نهاییه، بگذارید برای برنامه آینده و تفاوت نظر فقهی هم وجود داره. اما نسبت به روش جمع‌آوری نمونه یا اخذ اسپرم و اینها، خب اصل مسئله این است که خود ارضای حرامه و جایز نیست و فقها هم اجازه نمی‌فرمایند. دانشمندان کشور ما با این پیشرفتی که داشتن در این حوزه که واقعا جهشی پیشرفتن، رو این موضوع هم کار بکنن، بیشتر از این کار بکنن که بشه از روش های عقص بشود که منجر خلاصه به خود ارضایی و استمنا نشود. مورد استثناش خیلی نادر باید باشد که اینجا تزاحم اهم و مهمه، یعنی فرزندار شدن مهم، حالا برای خیلی از افراد اینه دیگه، مقصد اینجا که مراجعه کنندگان کسانی نیستن که 5 تا فرزند داشته باشن و برای 6 مراجعه کنن، معمولا کسانی هستن که یا ضعف دارن در این مسئله که باید تقویت بشن، یا مثلا به هر حال باید لقاح صورت بگیره به طریقه علمی امروز یا به تعبیری مصنوعی. لذا باید به حدی مصلحت باشه که این عمل نامشروع رو بتونه چیز کنار بزنه. ترک این گناه مصلحت بسیار بسیار زیادی داره، اون باروری و فرزندداری هم مصلحت زیادی داره. این تزاحم باید حل بشه که اگر جوری شد که به هر حال ممکنه یه خانواده از هم بپاشه، یا ممکنه خدای ناکرده بر اثر فشارهای روحی و اجتماعی این خانم دچار یک مثلا بیماری لاعلاج بشود یا صعب العلاج بشود یا دست مثلا به خودکشی بزنند، اینجاها ممکنه بگیم مورد استثناست و اشکالی نداره، یعنی راه حل داره ولی خیلی مشکل است. نسبت به مسئله دوم که فرمودید، نسبت به لمس و نظر و انتقال اسپرم به لوله رحم، کار فنی است، این درسته، تخصصی، اما اگر توسط شوهر انجام بگیره که این دیگه همه فقها میگن اشکال نداره، یک. اگر با به اصطلاح پزشک همجنس بخواد این رو، خانم متخصصی که ما الحمدلله کشور ما دارن، حال بیان یاد بگیرن دیگه و اونا انتقال بدن، که اشاره فرمودید که در مرکز ما الان توسط خانمهای متخصص انجام میگیره، میشه استثناء. اگر یه مورد استثنایی و اضطراری بود که عرض کردیم که به هر حال مورد برای این عمل جزو همون استثناهاست، یک. دو، این که پزشک همجنس و به اصطلاح متخصصم گیر نمیاد، اون موقع میشه استثنا. اما در کشور ما بعید است که، حالا ممکنه افرادی مثلا در مرکز فرزند تهران باشن، در یک مرکز استانی کمتری نباشن، خب نقل انتقالی با یه امتیازاتی بدن به نظرم مشکل حل میشه و دستورات رو انشاءالله مراعات کنیم.
انشاءالله. ممنون از شما جای فعلازاده. خوبه که به این نکته هم اشاره بشه که تولدی که قرار این حجم از خیر و برکات رو و نور خدا رو در زندگی ها بیاره، اگر خدای نکرده بخواد آمیخته به گناه باشه، دیگه قطعا اثرات وضعیش رو توی اون زندگی خواهد داشت و حتما شنوندگان ما و همه مکلفین و همه پزشکان محترمون به این مباحث دقت دارن. ممنون از هر دو بزرگوار که وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن. مجدداً عرض میکنیم خدمت شنوندگان محترم که این برنامه تمام نشده و مباحث ادامه داره و ما در برنامه دیگری حتما در خدمت هر دو سرور ارجمند خواهیم بود و مباحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با این برنامه همراه بودید. امیدواریم که مباحثی که مطرح شده مفید فایده برای شما بوده باشه. همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدار شما. این مجاری الامور والاحکام علی اید العلماء بالله الامناء الأمناء على حلال
حرام الأمناء على حلاله وحرام الأمناء على حلاله وحرام إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید و دین و زندگی تقدیم حضورتون شد. رسیدیم به ساعت 15:40 چهارم بهمن 1404، چهارم شعبان المعظم و باز هم سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به همه شما شنوندگان گرامی ایرانیان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ابو فاضل تو سرداره وفاداری، تو سرداره وفاداری، تو مثل شیر جگر داری، خود حیدر به بسبت گفت، خود حیدر به بسبت گفت، ابوالفضلم تو کراری، برای یاری جلو داری، امامت را تنها نمیذاری، جهانگیری جهان داری، سپاه اسلام و علم داری، سپاه اسلام و علم داری، بشر سقا لنهر الماء، بشر سقا لنهر الماء، و ماء الماء بعینیه ولم يشرب اخو زینب، ولم يشرب اخو زینب، ولم يقرب بقبیه، مع العباس شدید الباس، على الحق قاتل مع الشهداء، اقم اهداف وكل ليس الكافر فخذ بغدا، له يهدى دخيلك يا ابو فاضل، ابو فاضل ابو فاضل.
انشاءالله که ایامتون و این روز مبارک بر هممون مبارک باشه و بازم تبریک ما رو پذیرا باشی شنونده های خوب رادیو معارف به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. ما همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در شنبه چهارم بهمن ما در خدمتون هستیم و امیدواریم شما ایرانیان عزیز هم همراه ما باشید در هر کجا که هستید. انشاءالله سلامت و موفق باشید در این فصل زیبا و سرد زمستان. در این روزهای زمستونی با پویش ایران جان، پویشی برای شناخت بهتر استانهای کشور، در خدمت شما هستیم. پویش ایران جان این بار به استان زیبای هرمزگان سفر کرده، قرار از چهارم تا دهم بهمن، یعنی از امروز چهارم تا دهم بهمن به مدت یه هفته گشت و گذاری کنیم در این استان و از ظرفیت ها و توانمندی های مختلف هرمزگان براتون بگیم. استان هرمزگان دارای ظرفیت های متعددی در زمین های گردشگری، میراث فرهنگی، آیین های سنتی، صنایع دستی و محصولات کشاورزی. این استان ظرفیت های ناشناخته دیگه‌ای هم داره که میشه از رهگذر پویش ایران جان این جلوه های فرهنگی و طبیعی و گردشگری رو شناخت و در سطح ملی و بین المللی به علاقه‌مندان معرفی کرد. همراه ما باشین تا در کنار هم از زیبایی های هرمزگان لذت ببریم و یه هفته ای رو مهمون مردم خوب و خونگرم استان هرمزگان باشیم. از همینجا سلام و درود ویژه دارین خدمت عزیزانمون در استان هرمزگان. انشالله که سلامت باشن و از همراهی با رادیو معارف هم راضی. عزیزان میرسیم به 11:45 ساعت پخش برنامه تنین وحی که درباره آیات 35-49 سوره مبارکه یوسف هست. از همه شما عزیزان دعوت میکنم به مدت 15 تنین وحی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 35-49 سوره مبارکه یوسف رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
آنگاه با این که نشانه ها و دلایلی بر پاک دامنی یوسف دیدند تصمیم گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند. و با یوسف دو جوان دیگر وارد زندان شدند. یکی از آن دو نزد یوسف آمد و گفت:
من در خواب خودم را دیدم که برای شراب انگور می فشارم.
و دیگری گفت:
من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانی می برم و پرندگان از آن می‌خورند. ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم.
یوسف گفت:
من پیش از آن که جیره غذایی شما برسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این از حقایقی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و به قیامت کفر می‌ورزند ترک گفتم و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کردم. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خداوند قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ای دو یار زندانی من، آیا خدایان متعدد و گوناگون بهتر است یا خداوند یکتای مقتدر؟ آنچه شما جز خداوند می پرستید اسمهایی بی مسما هستند که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید. خداوند هیچ دلیلی بر حقانیتان نفرستاده است. کسی جز خداوند حق فرمان روایی ندارد. او دستور داده که غیر او را نپرستید. این دین پا بر جا و استوار است، ولی بیشتر مردم نمیدانند. ای دوستان زندانیم، اما تعبیر خواب شما چون این است که یکی از شما دو نفر آزاد می شود و بر باب خود باده می نوشاند و ما دیگری به دار آویخته می شود و آنقدر بالای دار می ماند که پرندگان از سر او می خورند. امری که در باره آن از من نظر خواستید حتمی و قطعی است.
و آنگاه یوسف به آن زندانی که می دانست آزاد می شود گفت:
مرا نزد ارباب خود پادشاه مصر به یاد آور.
ولی شیطان یادآوری نزد اربابش را از خاطر او برد و یوسف چند سالی در زندان ماند.
و قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
و روزی پادشاه مصر گفت
من در خواب هفت گاو چاق دیدم که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده دیگر که خشکیده ها بر سبزها پیچیدند و آنها را از بین بردند. ای بزرگان قوم، اگر تعبیر خواب می کنید درباره خوابم به من نظر بدهید.
گفتند
اینها خوابهای پریشان است و ما تعبیر خوابهای آشفته را نمی دانیم.
و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امت انا انبئکم بتأویله فارسلون.
و یکی از آن دو زندانی که نجات یافته و پس از گذشت مدتی یوسف را به خاطر آورده بود به پادشاه گفت
من از تعبیر آن خواب به شما خبر می‌دهم، مرا به سراغ آن جوان زندانی بفرستید.
یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
دوست یوسف به زندان آمد و گفت
ای یوسف، ای دوست رازگوی، درباره این خواب که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده دیگر به ما نظر بده تا به سوی مردم برگردم، شاید آنان از دانش و بزرگواری تو آگاه شوند و همین سبب نجات و آزادی تو گردد.
یوسف گفت
هفت سال پیاپی کشت کنید و هرچه درو کردید جز اندکی را که می خورید در خوشه هایش کنار بگذارید و ذخیره نمایید، آنگاه پس از آن هفت سال سخت می آید که آنچه را برای آن سالها اندوخته اید خواهند خورد جز اندکی که برای بذر ذخیره می کنید. سپس بعد از آن سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و قحطی به پایان می رسد و در آن سال به خاطر وسعت و فراوانی مردم از میوه ها و دانه های روغنی عصاره می گیرند.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 35 تا 49 سوره مبارکه یوسف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة.